فصل اول یا درس دوم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتیم که تعریف دین برای دین پژوهان کار دشواری هست. یعنی اگه ما بخوایم تعریف ارائه بدیم که همه دینهای محقق، همه دینهایی که در جهان حضور دارن و فعالن رو در بر بگیریم، نه فقط دینهای حق یا دین حق، کار دشواری هست. یکی از راه حل‌هایی که در اینجا ارائه شده نظریه‌ای هست که موسوم هست به نظریه شباهت خانوادگی. این نظریه از آن ویتکنشتاین هست، متوفای 1951 میلادی، فیلسوف اتریشی. البته خود ویتکنشتاین این نظریه رو در بحث تعریف دین به کار نبرده. یک نظریه هست مربوط به تعریف که خب اندیشمندانی که در بحث تعریف دین با این مشکلاتی که عرض کردیم روبرو بودن، از این نظریه ویتکنشتاین استفاده کردن برای تعریف دین. خود ویتکنشتاین این رو در مثالی که برای این نظریه میزنه، مثال بازی هست. حالا بعد عرض میکنیم که چرا اصلا این نظریه به نام شباهت خانوادگی نامیده میشه. ایشون میگه اگه ما بخوایم بازی رو تعریف بکنیم با توجه به تنوعی که در بازی‌های موجود وجود داره، بر هر عنصری بخوایم تکیه بکنیم، ممکنه بازی‌هایی باشن که این ویژگی رو نداشته باشن. چون ببینید ما همیشه در تعریف‌ها دنبال ویژگی مشترک می‌گردیم. انواع تعریف‌هایی که در علم منطق ذکر شده، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، همه از همین در واقع قاعده پیروی میکنن. یعنی در تعریف همیشه ما به دنبال ویژگی مشترک هستیم. اگه گفتن انسان را تعریف کن، دنبال این میگردیم ببینیم که انسان ها چه ویژگی مشترکی دارن. حالا میخواد این ویژگی مشترک ذاتی باشه یا عرضی باشه. مثلا وقتی میگیم که انسان حیوان ناطق هست، یعنی یک ویژگی مشترکی که در میان همه انسان‌ها وجود داره و جزء ویژگی‌های ذاتی اونهاست، حیوانیت هست. البته این حیوانیت چون فقط منحصر به انسان‌ها نیست، موجودات دیگری رو هم این ویژگی شامل میشه، به دنبالش یک ویژگی دیگه میاریم که باز اون هم مشترک هست بین انسان‌ها، اما اختصاص به خود انسان داره، تا بقیه موجوداتی که در حیوانیت با انسان شریک هستن خارج بشن. میگیم انسان حیوان ناطق هست، یعنی حیوان اندیشمند و متفکر. تفکر، قوه تفکر و قوه اندیشیدن جزء ویژگی های ذاتی انسان هست که در موجود دیگری نیست. همچنین شما در تعریف هایی که به صورت رسم، حالا یا رسم تام باشه یا رسم ناقص، برای انسان ارائه میدید، باز هم به دنبال ویژگی مشترک هستید. حالا این ویژگی مشترک عرض کردم، میتونه این ویژگی مشترک عرضی هم در انسان باشه و در موجودات دیگه هم باشه. مثل ماشی، اگه درباره انسان در تعریفش کلمه ماشی و راه رونده را به کار بردیم، خب راه رفتن اختصاص به انسان نداره، اما همه انسان ها چنین قوهی درشون هست. و یا مثلا زاهک، اگه گفتیم انسان حیوان زاهک هست، خب زاهک یک ویژگی هست مربوط به انسان ها و مختص انسان ها. همه انسان ها این رو دارن و جزء ویژگی های مختص انسان هست. باز هم ببینید دنبال ویژگی مشترک، یعنی در تعریف دنبال ویژگی مشترک هستیم. در جاهای دیگه هم به همین صورته. فرض بکنید اگه گفتن میز رو برای ما تعریف بکنید، صندلی رو برای ما تعریف بکنید، یا ساعت رو برای ما تعریف بکنید، در همه اینها ما دنبال این هستیم که چه ویژگی مشترکی مثلا بین افراد مختلف میز وجود داره. یا اگه انواعی داشته باشیم، انواع مختلف میز چه ویژگی دارن. مثلا اگه بخوایم عنصر سه پایه بودن رو در تعریف میز بگنجونیم، یا چهار پایه بودن، خب میزهایی که دارای مثلا پنج پایه باشن رو شامل نمیشه. مثال، حالا در خود مثالی که ویتکنشتاین مسئله رو مطرح میکنه بخوایم پیاده بکنیم، ایشون میگه اگه بازی رو مثلا اینجوری تعریف بکنیم، بگیم که چیزی که درش برد و باخت هست. خب ممکنه بازی هایی باشه تک نفره که برای سرگرمی شخص انجام میده و بردن و باختنی درش وجود نداره. یا اگه در تعریف بازی از عنصر توپ استفاده کردیم، گفتیم که بازی مثلا یک چیزیه که درش از وسیله‌ای به نام توپ استفاده میشه. خب بازی هایی که این ویژگی درشون نیست رو شامل نمیشه. خیلی از بازی‌ها هستن که درش توپ به کار نمیره. یا اگه مثلا در تعریف بازی بر عنصری مثل گروهی بودن تاکید کردیم و این رو در تعریف گنجوندیم، بازی‌هایی هم هستن که گروهی نیست، اینها رو شامل نمیشه. خب حالا اینجا چیکار بکنیم پس؟ یعنی در واقع تا اینجا شد طرح مشکل، همون مشکلی که ما در تعریف دین داشتیم دوباره اومدیم در تعریف بازی همون مشکل رو تکرارش کردیم. اما راه حل چیه؟ راه حلی که ویتکنشتاین ارائه میده اینه که ما نیاییم مثلا دنبال ویژگی مشترک باشیم. چرا از ابتدا در واقع حالا به قول معروف شعری بگیم که در قافیهش بمونیم؟ چه لزومی داره که به دنبال ویژگی مشترک باشیم؟ یعنی چی دنبال ویژگی مشترک نباشیم؟ اینجا ممکنه به ذهن برسه اگه ما دنبال ویژگی مشترک نباشیم پس چجوری میشه یک چیزی رو تعریف کرد؟ شما میخواید مثلا میز رو تعریف بکنید، باید یک ویژگی که در همه میزها هست اون رو ذکر بکنید. پاسخ ویتکنشتاین این هست که نه، ما که میگیم دنبال ویژگی مشترک نباشیم، نه اینکه همه امور بی ربط رو هم بگیم بخوایم به گونه‌ای به هم دیگه مرتبطشون بکنیم. چون تا میگیم ویژگی مشترک نیاز نیست، چنین چیزی ممکنه به ذهن برسه، میگه اگه دنبال ویژگی مشترک نباشید پس مثلا یک تعریف ممکنه شما یک واژه‌ای را به کار ببرید که هم شامل صندلی بشه، هم شامل میز، هم شامل خیلی از چیزهای دیگه. اون چیزی که باعث میشه میز رو از صندلی جدا کنه ویژگی‌های مشترکی است که میزها دارن و صندلی‌ها ندارن. این هست که میز رو از صندلی جدا میکنه. اگه شما دنبال ویژگی مشترک نباشید، یعنی مثلا به یک معنا به همه اجسام عالم، به همه موجودات عالم یک اسم اطلاق بکنید و دیگه اسامی دیگر، اسامی خاصی که فقط مثلا میزها رو شامل بشه، صندلی ها رو شامل نباشه، نباید قاعدتا از چنین اسامی استفاده کرد. اون چیزی که باعث میشه این در این نامگذاری ها یک چیزی رو میز میکنه و یک چیزی رو صندلی میکنه و یک چیزی رو تخته میکنه، یک چیزی رو نمیدونم مداد میکنه، ویژگی های مشترکیه که هر کدوم از اینها دارن و دیگری نداره. ویتکنشتاین میگه که نه، چنین نیست. یک ارتباط شبکه‌ای کافی است. یعنی اگر ما چیزی رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم، درسته اون معرف ما، اون چیزایی که تعریف میشن به صورت شبکه‌ای با هم مرتبطن، اما لازم نیست که یک ویژگی باشه که مشترک در بین همه اونها. پس ببینید تا این نکته خیلی مهم هست. نمیخوام بگیم هر چیز بی ربطی رو به هم دیگه زیر یک کاز در واقع خیمه جمعشون بکنیم و بر همه اونها یک نام اطلاق بکنیم. این منظور ویتکنشتاین نیست. ارتباط شبکه‌ای باید موجود باشه. اما وجود ارتباط شبکه‌ای لزوماً به معنای این نیست که یک ویژگی مشترکی هست میان همه این اموری که داریم تعریفشون میکنیم. برای اینکه مطلب روشن بشه، نموداری هست که در کتاب هم اومده. به این نمودار اگه توجه بکنید، در 5 سطر اعدادی در واقع قرار گرفتن، 1, 2, 3, 4, 5، و جلوی هر کدوم از این اعداد 5 حرف استفاده شد. البته این 5 تا بودن به عنوان مثال هست، اینجوری نیست که حالا منحصر باشه حتما ما بخوایم 5 ستون داشته باشیم و 5 ردیف. مثلا 6 ستون البته در اینجا به کار رفته و 5 ردیف نه، این به عنوان یک مثالی هست. ببینید در ردیف اول که الف ب جیم دال و ه اومده، اگه ما بخوایم بر تعریف مثلا میز اینها رو به کار ببریم یا در تعریف دین، حالا من ابتدا از تعریف دین عرض میکنم که مثلا یک رو میشه بذاریم فرض بکنید دین اسلام، منظور از 2 دین یهودیت باشه، منظور از 3 دین مثلا مسیحیت باشه، به جای این اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اون معرفی که میخوایم تعریفش بکنیم، انواع مختلفش، هر کدوم رو نما در واقع به جای یکی از این اعداد قرار میدیم. به جای اون الف ب جیم دال ه و واو و ز، حروفی که به کار رفتم، یکی از ویژگی‌هایی که در ادیان هست، فرض بکنید الف اعتقاد به خدای یکتا باشه، ب اعتقاد به معاد باشه و به همین صورت. خب این نمودار چی به ما میگه؟ اگه در اون نمودار دقت بکنید میبینید که تمام این 5 تا، یعنی 1, 2, 3, 4 و 5 که گفتیم هر کدوم از اینا میتونن نماینده یکی از ادیان باشن، در چند ویژگی با هم دیگه مشترکن. هیچ کدوم از اینها رو پیدا نمی کنید که ویژگی مشترکی با بقیه نداشته باشه. مثلا 1 را اگه ما با 3 بسنجیم، در ویژگی الف و ب و ه مشترکه، یعنی 3 ویژگی مشترک با هم دیگه دارن. حالا مثلا دو رو بیایید با پنج مقایسه بکنیم. دو با پنج هم در ویژگی واو و جیم و دال و ه باز در چهار ویژگی مشترکن و به همین صورت. یعنی شما اگه یک رو با سه، یک رو با دو، دو رو با چهار، چهار رو با سه و به هر کدوم از اینها رو با همدیگه مقایسه بکنید میبینید که حداقل سه ویژگی مشترک بینشون هست، سه یا چهار ویژگیشون مشترکه. خب پس ارتباط شبکه‌ای موجوده، ارتباط شبکه‌ای به همین میگیم. یعنی هیچ کدوم از اینها به گونه ای نیست که بی ارتباط با بقیه اقسام باشه. در این حال یعنی با وجود اینکه چنین ارتباط شبکه‌ای وجود داره، حالا بیایم نگاه بکنیم ببینیم که چه ویژگی هست بین کل 5 تا مشترکه. آیا یک ویژگی پیدا میکنیم که در کل 5 تا موجود باشه، در کل این 5 قسم؟ مثلا الف خب در یک هست ولی در دو نیست، در سه و چهار هم الف هست. ب را نگاه بکنید، ب در یک وجود داره اما باز همین ب در دو نیست. جیم، جیم در یک و دو هست اما در سه نیست، در چهار و پنج هم دوباره هست. پس ببینید با جیم هم ویژگی نیست که در کل این 5 تا مشترک باشه. و به همین صورت ه، دال، هر کدوم از اینا رو نگاه بکنید و بررسی بکنید در این نمودار، میبینید که هیچ کدوم از اینها به نحوی نیست که در همه این 5 قسم وجود داشته باشه. پس این 5 قسم ویژگی مشترکی که در همشون باشه ندارن، ولی در این حال بی ارتباط با هم هم نیستن. یعنی یک ارتباط شبکه‌ای بینشون هست به همون صورتی که توضیح دادیم. یعنی یک را با سه، یک را با چهار، یک را با پنج، یک را با دو، دو را با سه، دو را با چهار، دو را با پنج، هر کدوم از اینا دو تا دو تا وقتی با هم میسنجیم میبینیم در سه یا چهار ویژگی با هم مشترکن، با وجود اینکه در بین این کل 5 تا وقتی یک جا ملاحظه میکنیم یک ویژگی مشترک پیدا نمیشه. خب این نمودار ازش ویتگنشتاین اینجوری استفاده میکنه که ما میتونیم پس در تعریف بازی دنبال ویژگی مشترک نباشیم، به نحوی ارتباط شبکه‌ای بینشون باشه کافیه. حالا چرا این نظریه رو شباهت خانوادگی نامیدن؟ ویتگنشتاین نظرش اینه که، یعنی دلیل اینکه این نام را انتخاب کرده از این باب هست که میگه در اعضای یک خانواده هم شباهت ها از همین قبیله. یعنی چند تا فرض بکنید برادر و خواهری که هستن، اگه وقتی با هم دیگه مقایسه میکنیم مثلا این برادر با اون برادر، این برادر با اون خواهر، اینجوری نیست که هیچ ویژگی مشترکی بینشون نباشه. حتما در چند ویژگی با هم مشترکن، به لحاظ قیافه ظاهری مثلا دو تا اینها رو وقتی با هم مقایسه میکنیم میبینیم رنگ مثلا موشون یک جور هست، گوششون هم مثلا شکلش یک جور هست، بالاخره در چند ویژگی با هم مشترکن. اما وقتی کل این خواهر و برادرها رو فرض بکنید، حالا مثل همین مثال اینجا 5 تا خواهر و برادر باشن، به صورت یک جا در نظر میگیریم، لزومی نداره، نه اینکه نیست، لزومی نداره که در یک ویژگی همشون مشترک باشن. یعنی فرض بکنید همه این 5 خواهر و برادر رنگ چشمهاشون یک جور باشه، نه، ممکنه در بین اینها مثلا 4 تاشون رنگ چشمشون یک جوره، یکیشون فرق میکنه و به همین صورت بقیه ویژگی‌های ظاهری. پس نظر ویتگنشتاین اینه که در میان خانواده هم شباهتی که بین اعضای خانواده مثلا خواهران و برادران وجود داره از این قبیل هست که تک به تک وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنیم با هم دیگه شباهت هایی دارن، یک ارتباط شبکه‌ای بین اینها موجود هست. و در این حال چنین نیست، یعنی چنین نیست، یعنی لزومی نداره، لزومی نداره که یک ویژگی باشه که مشترک بین همه این اعضای خانواده به اون صورتی که عرض کردیم. خب حالا اگه این نظریه رو بخوایم در تعریف دین ازش استفاده بکنیم، باید چجوری ازش استفاده کرد؟ نحوه استفاده از این نظریه در تعریف دین این هست که ما بیایم مثلا 6 تا 7 تا ویژگی، چنان که در اینجا الف و ب و جیم و دال و ه و واو و ز داشتیم، اینها رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که دین یعنی چیزی که مثلا از بین این 7 تا حداقل 5 تا رو داشته باشه، مثل همین حالتی که در این نمودار هست، الف ب جیم دال و ه. البته کسی شاید به صورت دقیق نظریه تعریف دین رو بر اساس نظریه شباهت خانوادگی به این صورتی که عرض کردم عملا تعریف حالا خیلی خوبی از این با استفاده از این نظریه ارائه نشده باشه، ولی بالاخره یک راه حلی پیش ما این تعریف گذاشته. یعنی اگه شما گفتید که دین یک مثلا مجموعه آرا و عقایدی هست حول این محورها، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد و در کنارش حتی اعتقاد به تناسخ هم بیاری، خب البته طبیعتاً یک دینی از بین این هفت تا مثلا میگیم 5 تا رو داشته باشه، یکی از ادیان مثلا اعتقاد به معاد درش هست، اون یکی به جای اعتقاد به معاد اعتقاد به تناسخ درش هست. این یک بالاخره راه حلی هست در تعریف دین. حالا اگه کسی بخواد این رو باز بیشتر برای خودش جا بندازه، میشه از مثال‌های مختلف استفاده کرد. یعنی شما به جای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مثلا بیایید انواع میزها را بذارید، انواع بازی‌ها را بذارید، یک رو بذاریم فوتبال، دو رو بذاریم والیبال، به جای مثلا الف مثلا بگیم استفاده از توپ، به گروهی بودن، جیم و به همین صورت بعضی از ویژگی‌هایی که در بازی‌های مختلف وجود داره، اینها رو با هم دیگه در واقع بررسی بکنیم و بعد با هم دیگه مقایسه بکنیم. مثلا بگیم که بازی شماره 1 با بازی شماره 2 در 3 ویژگی مشترکن، در 2 ویژگی با هم متفاوتن و به همین صورت می‌بینیم کل این بازی‌ها بالاخره در یک ویژگی‌های با هم مشترکن و در عین حال ویژگی که مشترک بین کل این 5 تا باشه وجود نداره. خب حالا از این بس که عبور بکنیم، ببینیم که چه تعریفی بالاخره ما در اینجا میتونیم از دین ارائه بدیم. آیا لزوماً باید از همین نظریه شباهت خانوادگی استفاده کرد؟ نظریه شباهت خانوادگی با وجود اینکه خب نکته قابل تأمل و خوبی رو بیان میکنه و خیلی از جاها لااقل یک چیز دم دستی، یک تعریف دم دستی برای اینکه از مشکلات تعریف رهایی پیدا بکنیم به ما ارائه میده، اما آیا ما لزوماً برای اینکه تعریف ارائه بدیم همه ادیان را شامل بشه باید از این نظریه استفاده بکنیم، یا اینکه نه میشه کار دیگه هم انجام داد؟ قبلا اشاره کردیم اگه منظور ما از تعریف دین این باشه که اون دین مورد نظر خودمون و دین حق را تعریف کنیم، اونجا که مشکلی نیست اصلا. بحث سر اونجا یک که ما میخوام یک تعریف ارائه بدیم همه ادیان گوناگون، حتی مثلا ادیانی که خیلی تفاوت فاحشی هم با هم دیگه دارن، همه رو در بر بگیره، گفتیم این هست که ما را دچار مشکل میکنه. اما آیا لزوماً باید با استفاده از نظریه شباهت خانوادگی مشکل رو حل کرد یا از راه های دیگه هم میشه این راه رو طی کرد؟ به نظر میرسه که راه دیگه هم هست. یعنی ما میتونیم ویژگی که برای ادیان ذکر میکنیم به نحوی باشه که انعطاف پذیر باشه، یعنی یک تعریف انعطاف پذیری که همه ادیان رو شامل بشه و بر خصوص یک عقیده خاص، مثلا در باب زندگی بعد از مرگ تأکید نداشته باشیم بر این که این زندگی مثلا به نحو این حیات دوباره به نحو معادی هست که در اسلام اومده یا به نحو تناسخیه که در مثلا بعضی از ادیان دیگه هست. میشه به نظر میرسه که میشه تعریف ارائه بداد که همه اینها رو در بر بگیره و از نظریه شباهت خانوادگی هم درش استفاده نشه. اون تعریفی که حالا ما در اینجا آوردیم تعریفی است که از حدیث منسوب به امام علی علیه السلام این تعریف رو استفاده کردیم. البته حضرت در صدد ارائه تعریف دین نبودن، ولی به نظر میرسه که تعریف دین رو میشه از این حدیث استفاده کرد. اون حدیثی که به امام علی علیه السلام منسوب هست این هست: رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. رحمت خدا بر آن کس که بداند از کجاست، در کجاست و به کجا می رود. خب درباره خود سند این حدیث من درد بکنم که در متون روایی موجود این حدیث وجود نداره، ولی بعضی از منابع غیر روایی این حدیث رو ذکر کردن. مثلا در کتاب جامع الاسرار سید حیدر آملی، عنوان قدیمی ترین منبعی که بنده خودم تا کنون بهش برخورد کردم، این حدیث درش اومده باشه، این منبع هست. و بعد از اون تفتازانی در شرح المقاصد، اندیشمند بزرگ اشعری و از اهل سنت، ایشون این رو از امام علی علیه السلام نقل میکنه و صدر المتعالین شیرازی هم در اسفار در حکمت متعالیه جلد 1 و جلد 8 این حدیث رو آورده. بالاخره این حدیث اگه سندی هم الان نتونیم براش دست و پا بکنیم، سند محکمی، مضمونش مضمونیه که قابل پذیرش هست و میشه حالا در جاهای دیگه هم براش تاییدهایی پیدا کرد. حضرت در این حدیث همون چیزیه که سوالهای اصلی و بنیادین بشری هست رو مطرح کردن. یعنی ما یکی از سوالهایی که مشترک هست بین کل انسانها، حالا در ادامه عرض خواهیم کرد که خیلی از اندیشمندان دیگری که از این حدیث هم اطلاعی نداشتند، از ملیتها و نژادهای دیگر و در ادیان دیگر هم به نحوی این سوالها در کلماتشون مطرح شده و گفتن این جزء بنیادی ترین و اساسی ترین سوالهای بشری هست که من از کجا آمدم، مبدا من کجاست، چه چیزی مرا به وجود آورده، یا خودم را به وجود آوردم. سوال درباره مبدا و یه سوال و پرسش اساسی که باز انسان‌ها دارن، سوال درباره معاد و در واقع زندگی پس از مرگشون هست. الی عین، به کجا خواهم رفت، سرنوشت من به چه چیزی منتهی خواهد شد. و یه سوال هم این که در این وسط، حالا به تعبیری که در این حدیث هست، و فی عین، در کجا هستم. حالا این در کجا هستم، نه اینکه صرفا بدونم که حالا مثلا من در عالم مثلا روی کره زمین زندگی میکنم و ویژگی های اینا، به نظر میرسه منظور این باشه که یعنی چه وظیفه اینجا دارم. حالا اگر من چنین مبدعی دارم و چنان معادی، آیا به حال خودم در این دهان رها شدم، یا اینکه نه، وظایفی بر دوش من هست که باید اونها رو انجام بدم. خب از این حدیث حالا چجوری استفاده میکنیم در تعریف دین؟ میگیم دین مجموعه ایست از آموزه هایی که به پرسش های اساسی انسان درباره آغاز و انجام هستی، یعنی از کجا آمدم و به کجا میروم، پاسخ میگه و همچنین به ما میگه که چجوری باید، اگر هدفی داره آفرینش و اون مبدعی که منو آفریده از آفرینش من هدفی داشته و معادی خواهم داشت، در این وسط چه وظیفه‌ای بر عهده من هست، چه جوری میشه اون مقصود از آفرینش رو بهش دست پیدا کرد. همون فی عین. به تعبیر خیلی ساده تر، دین مجموعه ای از آموزه هایی که به این سه پرسش اساسی انسان که ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، به این پرسش ها پاسخ بگه. خب حالا این چه تعریف چه مزیتی داره، یعنی چه مشکلی رو در اون مشکلی که در بحث تعریف دین داشتیم حل میکنه؟ در اینجا چون در این تعریف اعتقاد تصریح نشده بر این که مثلا نسبت به مبدأ خدای واحدی ما را به وجود آورده، پس میتونه این تعریف ادیان شرک آلود رو هم در بر بگیره، اونایی که خالق خیرات را متمایز از خالق شرور میدونن رو هم شامل بشه، یا نسبت به این که به کجا میروم در این تعریف این عنصر اتخاذ نشده که مثلا بازگشت ما و سرانجام ما بعد از مرگ به نحو معاد مثلا جسمانی و روحانی هست، میتونه ادیانی که قائل به تناسخ هستن رو هم شامل بشه. بالاخره میخوام بگیم که دین به مجموعه میگیم که در صدد پاسخگویی به این پرسش ها باشه. اگه به این پرسش ها نپردازه، دین برایش اطلاق نمیشه. این به نظر میرسه چنین تعریفی انعطافی و عمومیتی به این تعریف ما میده که میتونه خیلی از ادیان رو یا اکثر ادیان رو، یعنی اونایی که در دین بودنشون اتفاق نظر هست، حالا بعضی از مرام هایی که خود در واقع عرف خاص و حتی عرف عام برش دین اطلاق نمی کنه، این که از موضوع بحث خارجه، همه اون مکاتبی که برشون دین اطلاق میشه، حتی مکاتب مثلا بت پرستی و هندویسم و بودیسم، این تعریف شامل اونها میشه. در پایان من باز همچنان که اشاره کردم یه عباراتی میخونم از کسانی که مسلمان هم نبودن، از نژادها و ملیتهای دیگر، که در کلماتشون همین پرسش ها اومده، یعنی شاهدی هست بر این که این جزء پرسش های اساسی انسان ها هست. مثلا الکسیس کارل که نویسنده و اندیشمند فرانسوی است و بعضی از آثارش به فارسی هم ترجمه شده، میگه انسان از خود میپرسد که معنای زندگی چیست، چرا و از کجا میاییم، که هستیم، مقام عقل در جهان چیست، این همه رنج و غم و استراب چرا، معنای مرگ چیست، اگر باید به زودی به نیستی برگشت، ساختن جسم و جان خود بر وفق یک ایدئال نیک و حقیقت چه سودی دارد. و به همین صورت البته بعضی از عباراتشون فراتر از این سه تا سوال بود، ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم که مجموعاً این سوالات بنیادینی که عرض کردیم در این عبارات رد پاش وجود داره. یا مثلا پاسکال میگه من در گوشه ای از این عالم فراخ خزیده ام، بدون اینکه بدانم چرا اینجا قرار گرفتم، به همان قرار که نمیدانم از کجا آمده ام، نمیدانم به کجا میروم. ببینید همین که از کجا آمدم در کلمات ایشون هست، به کجا میروم و هم که چرا اینجا قرار گرفتم، ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر. این سوال های سگانه باز در این کلمات پاسکال هم تکرار شده بود. پس میشه تعریفی از دین ارائه داد که بدون نظر استفاده از نظریه شباهت خانوادگی به نحوی که انعطاف داشته باشه و همه ادیان رو شامل بشه. و باز نکته‌ای که در جلسات قبل هم برش تاکید شد باز مجددا تکرار میکنیم، ارائه چنین تعریف‌های گسترده‌ای به معنای این نیست که ما مهر تایید بزنیم بر هر آنچه نام دین برش اطلاق میشه. نه، به عنوان کسی که بخواد مثلا نظر داشته باشه به ادیانی که در جهان محقق شدن، وقتی می‌خوایم تعریف ارائه بدیم میشه چنین تعریف ارائه داد، اما در مراحل بعدی باید تعیین بکنیم که دین حق کدام هست و دین باطل کدام. یعنی صرف تعریف دین به معنای پذیرش حقانیت همه ادیان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.